و مقتدانا امیر المؤمنین علیه صلوات المسلین، فَإِنْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمْرِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيُؤْتِيكَ فِي كُلِّ قَدٍ جَدِيدٍ مَا قَسَمَ لَكَ. دنبال روزی نباش، اون روزی که خدا مقدر کرده بیاید می آید ولو نخواهی. فَإِنْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمْرِكَ، اگر خدا نوشته باشد که امسال رو زنده باشی روزیش رو هم میده. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيُؤْتِيكَ، خداوند روزیشو در هر روز اون کوپنی را که برای شما تدارک دیده میدهد. وَإِنْ لَمْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمْرِكَ، اگر مقدر نکرده باشه که امسال جزو عمرت باشه. فَمَا تَصْنَعُ بِالْهَمِّ فِيمَا لَيْسَ لَكَ، چرا غصه چیزی را میخوری که برات نیست و از شما هم خواسته نشده؟ این کلام کلام نورانی است. وَلَنْ يَسْبِغَكَ إِلَى رِزْقِكَ طَالِبٌ، هیچکی جای شما نمیتونه روزی تو بگیره. وَلَنْ يَغْلِبَكَ عَلَيْهِ غَالِبٌ، هیچ کسی نمیتواند به زور این روزیت را بگیرد. ولن یبتعنک ما قد قدر لک، اونی را که خدا تقدیر کرده برات خواهد رسید. آن که مکنت بیش از آن خواهد که قسمت کرده اند، گو طمع کم کن که زحمت بیش باشد بیش را. اینا همش مال نونه و محضر شما عرض میکنم که غیر نون هم همینه. واقعا کسی را که خدا مقدر کرده آخر سال نماینده بشه، نماینده مجلس یا نماینده خبرگان، معناش این نیست کار تلاش نکنه، ولی تقدیر چیز دیگه. آن کس که مقدر نکرده آسمان رو ریسمان رو به هم بدوزه، همه قبائل رو ببینه، درویش ها و غیر درویش ها و هر کسی را ببیند که به صندلی سبز مجلس تکیه بده، نخواهد شد. و اگر بشود هم عاقبت نخواهد داشت. خبرگانش هم همینه. همه اینها رزقه. رزق به آن کس که برسد میرسد. این صحبت های آقا با نمایندگان مجلس خیلی صحبت های دقیقی بود. معمولا چندمین مجلس؟ یازدهمین مجلسه. سالهای آخر مجلس معمولا دون ریختن برای دور بعد رأی آوردن، معمولا حالا استثناءات جداست، دون میریزن، شعار میدن، شعارهای مردم پسند و جذاب که بازم بیاند. برای ریاست جمهوری طرحی ریخته شده دو دور، بیشتر ریاست جمهوری نه، خیلی قانون خوبیه. مجلس هم همینطور باشه، چه ضرورتی داره؟ شش دوره، یک کسی شش دوره نماینده مجلس. خبرگان چه ضرورتی داره که چهار دوره، پنج دوره، سه دوره؟ خب اونم دوتا باشه. تلک الایام نداولها بین الناس، بگذار چرخش خبرگان باشه. آقای یزدی یه شعری روی میزش بود یادم نیست که اگر مسئولیت ها نمیگشت به من و تو نمیرسید. همین که گشته معناش اینه که باید بگرده. تلک الایام نداولها بین الناس، مقصودم آن است که رزق در اینجا فقط خوردنی ها رو لحاظ نکنیم، هر آنچه داده ذات مقدس ربوبی هست. کلمه حکیمانه 379. اگر خدا مقدر کرده باشه، بله خدا مقدر کرده آقای زیدی همه عمرش، به یکی دیگرم خود بنده تلاش کردم آقای هم کاندیدا بشه هم رأی بیاره و ظاهراً هیچ کسی هم جز بنده را نداشت و این آقا نماینده خبرگان هم شد و کاندیدا هم شد و رأی هم آورد و امسال هم مرد. تقدیرش همین مقدار بیشتر نبوده که نماینده خبرگان بشه. یه کسی هم پنج دوره، یعنی پنج دور بیشتر نیست، از دوره اول خبرگان بود تا همین دوره فوت کرد، تا همین دوره نیمه این دوره به دیدار خدا رفت و فوت کرد. تقدیر هرچه هست و خداوند باید راضی بود به رضای خدا. خدا کنه این حرفایی رو که میزنیم باورمون بشه. گاهی با خودم میگم، با خودم نه با دیگری، هر چیزی اندازه داره. دلیلی بعضی از پست ها مسئولیت ها هست، چیزهای دیگر هم در پیش هست، مثل مجمع تشخیص مصلحت که آقا شش فقیه شورای نگهبان رو تعیین میکنه، میگه اینها مجمع تشخیص مصلحت، اینا پست ها نیست. پست هایی که در پی هم باشه، اینا مثل رئیس جمهور که میگن رئیس کذا هم باشه، رئیس کذا هم باشه. بعضی پست ها هم پست های مسئولیت داره، در حدی که میشه واگذار بشه باید واگذار بشه، در حدی هم که نمیشه انجام وظیفه است. اجازه میدید اصول بخوان؟ عرض میکنم که حل تجری حرامون بالحرمت فعلیت املا، حرمت فاعلی، خبث باطنی تردیدی نیست. اما آیا حرمت فعلی دارد؟ کسی که سر میز نشسته یه بطری هم به عنوان شراب براش آوردن، اینم مستانه میخواد زهر مار کنه؟ خوردید آبه، شلاق خمر رو بهش میزنند یا نه؟ اجماع بود، نقد شد، بناء العقلا بود، بررسی شد، دلیل العقل بود. با دلیل العقل میخواستیم برش گردونیم به مستقلات عقلیه و بگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشر و حرمت را بر مسند بنشانیم. شیخ یه نوع تقریر داشت، آخوند یه نوع تقریر داشت، مرحوم محقق اصفهانی تقریرش شبیه تقریر مرحوم آخوند بود و یک تقریری هم مرحوم نائینی داره. مرحوم نائینی تو فواید الاصول جلسه تو بحث تجری میگوید ملاک استحقاق عقاب در معصیت چیست؟ ملاک استحقاق عقاب در معصیت بغض فاعلی است، قبح فاعلی است. این قبح فاعلی در تجری هم هست. فکما این که در تجری به این ملاک عقاب هست، در معصیت ببخشید، در معصیت به این ملاک عقاب هست، به همین ملاک هم در تجری هست. این لب چند صفحه مرحوم نائینی است. لکن نقد این کلام نورانی این است که در معصیت اون بغض فاعلی به همراه بغض فعلی، این دوتا با هم عقاب رو میاره. بنابراین اگر این بغض فاعلی همراه با بغض فعلی نشد، حداقل عقابش ثابت نیست، شک در عقاب هم کافی است. ملاک در اونجا صرف بغض فاعلی نیست، بغض فاعلی هست همراه با این که در خارجم شده شراب، در خارجم شده بدمستی های شراب و توابعی که شراب داره. خب ادامه بدید ببینم که
نه، خود خود صرف این شراب موجود خارجی چه مشکلی داره؟
مشکلش اینه که خدا بدش میاد.
پس خدا بدش میاد یه چیز دیگه اون باعث عقاب میشه، نه این شیء خارجی.
خب
خوردن این شیء خارجی
هر دو هست، یعنی خدا بدش میاد، این بد آمدنش هم به خاطر آب زلال نیست، به خاطر اینه که این شرابه. لذا اگر اون بغض بود این شراب نبود.
شاید طلاق مبغوض هست ولی شارع میگه اشکال نداره.
بله
نقض اینه که به اشیاء رو نمیتونیم بگیم مبغوضیه.
این فرمایش عجیب غریبیه که نمیشود تفوه کرد. نمیدانم این سید چطوری ابغض الحلاله. حلال بله با حفظ حلال بودنش. بابا ابغض الحلاله. حالا یه پرانتزی باز میکنم، هیچ ربطی به بحث نداره ولی زمیمش ربط داره. حضرت آقای وحید حفظه الله یه جلسه یک ساعت 5-6 سال پیش، خب فرمود بیا و کارت دارم و رفتم. ایشان گفت که من کویت منبر میرفتم همراه با مرحوم شهید سعیدی. اسد محمد رضا میگفت جامونم یک جا بود و حسینیه دوتا. گفت یه روز ایشون به من گفت عاشق حسین، به من عاشق حسین میگفت، میخوام من اینجا انقلاب کنم. گفتم خب چطور؟ گفت که خون حسین در رگ من هست. گفتم بسیار خوب، انقلاب کن، همین 4 تا مجلس کوچکی هم که در اختیار ما هست تعطیلش کنم، ما را هم اخراج کنند از کویت بریم. خروجیش اینه، حساب ایران با حساب اینجا جداست. عرض میکنم که بعد به او گفتم، اینش جالبه، گفتم خون حسین باید با عقل حسین با هم بشه، این دوتا نتیجه میده، اما خون حسین منهای عقل حسین نتیجه نمیده. میگفت سید هم با کمال صفا و صداقت حرفم را پذیرفت، هیچ ربطی نداره اما زمینه مهمه. این که میگید بغض هست، بغض با چی؟ با خمر واقعی است. فلذا این 4 دلیلی که در اینجا من الاعازم مرحوم شیخ نقل کرده بود قبول نداشت، مرحوم آخوند، مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم محقق نائینی، هیچ کدوم دلیل قانع کننده بر حرمت فعلی تجری نشد. و هنا استدل علی 5 آیات على حرمت الفعلية للتجري واستدل بروايات توائف 4 به چهار طایفه روایت و پنج آیه استناد شده بر حرمت تجری. آیه اول رو خدمت شما خوندیم و یادداشت کردید این آیه اول رو، و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. عرض میکنم که سوره بقره آیه 284، ظاهر این آیه او تخفو ایمان و کفره، نه حالات گذرا، گرچه آن را هم خدا می داند، ولیکن اونی که مناسبت حکم و موضوع اختزا می کنه، به خصوص با یحاسبکم به الله، ایمان را یحاسب، کفر را یحاسب. لا کل ما خطر علی قلب البشر، اگر قرار بر این باشه، گر حکم شود که مست گیرند در شهر، هر آنچه هست گیرند، که او تخفو یعنی هر آنچه که یک لحظه در ذهن بشر گذشته، این هم این لازمش محاکمه همه است، غیر معصوم، غیر معصوم. یحاسبکم به الله، ایشون می‌فرماید عفو شده، اما از روایات استفاده میشه، اصلا نمی‌نویسند، نه اینکه می‌نویسند و رفع، یکیش رفع یعنی نه اصلا ننویسید، باریکلا اصلا ننویسید. پس این آیه ازش استفاده نمی شود که تجری حرمت فعلی دار. آیه دوم سوره بقره آیه عرض می کنم که اسراء آیه 36، ولا تقفو ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. سمع روشن، بصر هم روشن. گفت یا ابن رسول الله، خودم اهل لهو و لعب و موسیقی نیستم، همسایه‌ای دارم که اهل این چیزاست، هر وقت میرم دستشویی طولش میدم تا عرض میکنم که از این توفیق اجباری من هم استفاده کنم، توفیق اجباری به اصطلاح. امام فرمود توجه به این آیه داشته باش، ان السمع والبصر، این گوش مسئول، هر مقداری که ضروریه بنشین، بعد پاشو برو، تو ماشین اتوبوس، اتوبوس موسیقی میگذاره، استماعش حرامه، سمعش حرام نیست که به گوش آدم بخوره. و اون روزها هم که عالمی بود برای خودش، نهی از منکر به راننده اتوبوس، وسط بیابونم پیاده میکرد، میگفت نمیخوایی با اتوبوس دیگر برو. اینجا اونی که حرام بود استماع بود، و الا سم، هیچ کس لم یقل احد من الفقها ها که پنبه تو گوشت بگذار که نشنوی، این نیست. اون چی که آقایون نهی از منکر می کردن به خاطر این منکری بود که متاسفانه بدتر او رواج دارد و کک نمی گذد، نمیگم کک کسی، و حمدالله هنوز حزب اللهی ها هستند و حزب اللهی ها اهل نهی از منکرن تا آخر عمرشون. تقریر این استدلال این است که این آیه میگوید فؤاد مسئول است، فؤاد مسئول است، یعنی بر هر آنچه که تصمیم میگیرد. بنابراین کسی که تصمیم گرفته بر خوردن شراب و شراب در نیامده، این مسئول است، باید پاسخگو باشد. و هازا دلیل علی حرمت تجری، پاسخ این مطلب این است که معنای مسئول بودن حرمت نیست. سوال میکنند، شما در سوال ممکنه جواب اینطوری بدید که خود خداوند مرا گفته بر آنچه بر دل می گذرد مؤاخذه ندار. بله، چی فرمودید؟ بسیار مرحبا بکن، پس مرحبا بکن. فؤاد عقد القلب، عقد القلب باز دوباره برمیگرده به همون ایمان و به همون کفر که عقد القلب در موردش هست. آیه بعدی که در اینجا ذکر کردند، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم والله غفور حلیم. بقره 225. خداوند با لغو در ایمانتون شما رو عقاب نمی کنه، عقابتون می کنه به چیزی که کسبت قلوبکم، قلبتون کسب کرده. بنابراین عقاب می کند خداوند این متجری رو به ما کسبت قلبو، که کسبت قلبو همون نیت شرب خم. عرض می کنم که جواب از استدلال به این آیه دو چیزه. جواب اول این است که برمیگرده به همون حدی که گفتیم، یعنی خود این معصیته، خود این نباید بشه، تجری دیگه نیست. به ما کسبت قلوب بکن. دو، این که لغو فل ایمان چیه؟ کسبت فی قلوب کم، کسبت قلوب کم چیه؟ لغو فل ایمان قسم های بی حساب و کتابه. کسی که عادت داره لا والله بلا والله بگه بدون آن که فکر کنه، بدون آن که تأمل کنه، این لغو فل ایمانه، این قسم بی حسابه. به خصوص وقتی آدم عصبانیه، آدمی که عصبانیه لغو فل ایمان داره، هر چی میگه رو حساب و کتاب نیست. نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابلش آن است که کسبت قلوبکم باشد. با توجه عرض می کنم قسم می خوره، والله می گوید، واللهی که می فهمد چه می گوید. این مد نظره. این که نیت المعصیه کرده، اصلا آیه بهش نظر نداره. جواب اولمون اون بود که گفتیم این خودش معصیته. جواب دوم میگیم اصلا این ربطی به نیت معصیت و نیت شرابخوری و خلاف واقع در آمدن نیست. آیه سوم آیه سوره نور هست، آیه 19، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. نور آیه 15. چه فرمایشی داشت؟ اون چه که کسب قلب نیت، اصلا غیر نیت کسب قلب نیست. فی قلوب یعنی هنوز ایمان در جانشون راه نیافته. بله بله، اصلا محل جا و پاگیری نیت قلبه. عرض میکنم که استدلال شده به این آیه نور 19، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. جانم چی؟ خسبت قلوبكم، یکی نیت، یکی گمان بده، یکی حسد، مدعا اینا برداشته شده. بله، عرض می کنم که استدلال به این آیه این چنینه: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، این کسی که بطری شراب رو برمی داره میخواد بخوره، این یحب ان تشیع الفاحشه، لهم عذاب علیم فی الدنیا و الاخره. پاسخش این است که اولا حب و تشیع الفاحش خودش معصیت نه تجری، مثل همون حدک خودش از معاصی موبقه است. ثانیاً اینجا یحبون همراه با عمله. داستان چیست؟ یک کتاب نوشته شده راجع به این آیه، مرحوم آقای آسد جعفر مرتضی نوشته به نام حدیث الافک. اینجا یک اختلاف نظری است بین علماء شیعه و اهل سنت که تهمت زده شد به یکی از همسران پیامبر. تمام اهل سنت، قاطبه که میگویم یعنی واقعا قاطبه، میگن این تهمت به عایشه زده شد. تهمت هایی که در عالم زنانه دیروز و امروز و فردا و فرداها معروف، و خدا دفاع کرد از علمای شیعه، فقط مرحوم مغنیه صاحب تفسیر الکاشف با اینا همراهه. او هم معتقده که شأن نزول عرض میکنم که عایشه است. شیعه، مشهور شیعه، متهم رو خانم دیگر پیامبر میدانند، ماریه قبطیه. ماریه قبطیه رومی بوده، سفید روی بوده، برخلاف همسران دیگر پیامبر از جمله عایشه که سفید روی نبودند، به اصطلاح امروزی ها خوشگلی بایسته را نداشتن، او داشته. نمیدانم، انشالله که دیگه راه مکه باز میشه همتون برید باب العوالی در مدینه، یه خیابان طولانیست، ته باب العوالی یه جاییست که میگن قبر مادر امام رضا هم اونجاست. پیغمبر اکرم ماریه قبطیه رو برد اونجا. شیعه میگه به او تهمت زده شد، تهمت کذایی. خدا دفاع کرد، گفت دامن دامن پاکیه. این نکته را بنویسید، یادگاریست. و اون نکته اینه، دامن همه همسران پیامبر از فحشاء این چنینی پاک بوده، حتی همش. چرا؟ چون این تهمت عیبه و دامن پیامبران از عیب بریه. پس درسته که ما آیه را مربوط به ماریه قبطیه میدانیم. آقای آسد جعفر مرتضی هم انصافا دیگه بالاتر از این نمیشه، تمام ادله را برداشته ردیف کرده. اما همسران پیامبر رو ما آلوده جنسی نمیدانیم، ولو همسر لوط، ولو همسر نوح. اینها مشکل اخلاقی نداشتن، مشکل سیاسی داشتن، اسرار این پیامبران را لو میدادن. خب این آیه مربوط به اینجاست. این فقط نیت نیست، نیت است با عمل. عبدالله ابن عبی سردسته منافقین مدینه جار میزد که همسر این پیامبر چنین شده. چنانش این کجا و نیت الگناه کجا؟ دیگه وقت تمام شد، باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.